أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بغية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث ما در ارشاد امر سادس در تقسیمات استصحاب بود. گفتن ما باید تقسیمات استصحاب رو بگیم تا معلوم شه کدوم یکی از اقسام استصحاب محل نزاعند و کدوم بحثی در حجیتشون یا عدم حجیتشون نیست، خارج از محل نزاعند. ایشون فهمیدن تقسیمات استصحاب به چند لحاظه. اولی به لحاظ چی بود؟ مستصحب بود که دو وجه رو درش بیان کردن، به لحاظ اینکه استصحاب وجودی باشد یا عدمی، و به لحاظ اینکه استصحاب در شبهه حکمی باشد یا در شبهه موضوعیه. اما وجه سومی که ایشون ذکر میکنن استصحاب حکم تکلیفی و حکم وضعی هستش، که آیا این حکمی که استصحاب میشود مستصحب ما حکم تکلیفی است یا حکم وضعی هست. میفهمن الوجه الثالث، وجه سوم از تقسیمات استصحاب به لحاظ مستصحب، من حیث ان المستصحب، از این جهت است که مستصحب قد یکون حکم تکلیفی یا گاهی حکم تکلیفیه، و قد یکون حکم وضعی یا گاهی هم حکم چیه؟ وضعی است. چل اسباب و شروط و موانع. مثل اسباب، اسباب مثل چی؟ مثل سببیت عقد برای ملکیت. شک داریم آیا قبلا سبب برای ملکیت بوده، هنوز هم سبب برای ملکیت هست یا خیر. و شروط مثل شرطیت طهارت برای نماز. مثلا میدونیم وقتی قدرت بر طهارت داریم شرط بوده، آیا در صورتی که قدرت نداریم هنوز هم شرط برای صلات هست یا نه دیگه شرطیت برای نماز ندارد. ول موانع مثل مانعیت حدث از صلات، که شک داریم آیا قبلا که حدث مانع از صلات بود، الان که من بیماری پیدا کردم که نمیتونم جلوی حدث خودم رو بگیرم، الان هم مانع از صلات هست یا دیگه مانع از صلات نیست؟ شک در مانعیت حدث از صلات داریم، استصحابش رو بکنیم، مانعیت حدث از صلات رو بکنیم. فهمت وقت بقل خلاف من هذه الجهه، از این جهت اختلاف واقع شده. ففصل صاحب الوافیه، فاضل تونی در وافیه خودشون تفصیل دادن بین تکلیفی و غیره، بین احکام تکلیفی و بین غیر اون. بل انکار فل اول دون ثانی، به این که گفتن استصحاب در احکام تکلیفی حجت نیست، اما در احکام غیر تکلیفی یعنی وضعی حجته. خب شما میفرماید ممکنه کسی بگه خب اگر اینجوریه چرا اینو در ضمن همون تقسیم بندی دوم نیاوردید؟ چون اینم در واقع تقسیم استصحاب هست، به لحاظ این که آیا مستصحب شما حکم است یا غیر حکم است. چون یکی از اقسام اون تقسیم بندی قبلی که چی بود؟ حکم. داره اونو تقسیم میکنه که خب حالا اگر حکم باشد آیا حکم وضعی است یا تکلیفی. اینو ضمن همون تقسیم بندی اگر میاوردید میگفتید آقا مستصحب ما یا موضوع خارجی است یا حکم است، اگر حکم باشد یا تکلیفی است یا وضعی. چرا اینو به عنوان یک تقسیم بندی جداگانه شما ذکرش کردید؟ میفهمد و الانما لم ندرج هذا التقسيم في التقسيم الثاني، ما این تقسیم رو در تقسیم دوم یعنی تقسیم استصحاب به لحاظ اینکه مستصحب حکم تکلیفی باشد یا موضوع خارجی مندرج نکردیم. معنی او تقسیم لحد قسمه، با اینکه این تقسیم سوم تقسیم است برای یکی از دو قسم تقسیم دوم. کدوم دو قسم؟ چون که اینا تقسیم برای حکم هم دیگه، اونجا یکی از دو قسمش حکم گفتیم یا حکم یا موضوع، اینجا میگه اون حکم یا تکلیفی است یا وضعی. تقسیم برای یکی از دو قسم همون تقسیم قبلی است. لأن ظاهر کلام المفصل، میگه چرا ما اینا در همون تقسیم بندی نیاوردیم، با اینکه این یکی از اقسام تقسیم بندی برای یکی از اقسام تقسیم بندی دوم بود. به خاطر اینکه لأن ظاهر کلام المفصل المذکور، به خاطر اینکه ظاهر کلام اون تفصیل دهنده ای که ذکر شد یعنی مرحوم فاضل تونی، و این کانه هو تفصیل بین الحکم التکلیفی والوضعی، گرچه ظاهرش این است که داره تفصیل بین حکم تکلیفی و حکم چی میده؟ وضعی میده. الا ان آخر کلامه، مگر اینکه آخر کلامشون ذیل کلامشون ظاهر فی اجراء الاستصحاب فی نفس الاسباب و شروط و الموانع دون السببیت و شرطیت و المانعیه. آخر کلامشون ظاهر است در این که دارن استصحاب را در خود اسباب و خود شروط و خود موانع جاری میکنند، نه سببیت یا شرطیت یا مانعیت که اینا حکم وضعی باشند. خوب دقت بکنید تا این مطلب این یه خط براتون واضح بشه. یعنی آخر کلام مرحوم فاضل تونی ظهور در این دارد که استصحاب رو در نفس اسباب شروط و موانع جاری میدونند. اسباب و شروط موانع موضوع برای احکام وضعیه‌ای مثل سببیت و شرطیت و مانعیت هستند. مثلا به جای استصحاب شرطیت طهارت برای نماز که یه حکم وضعیه، خود طهارت رو که موضوع حکم شرطیت طهارت برای نماز همون استصحاب نمیدن، بگن استصحاب میکنیم شرطیت طهارت برای نماز رو. اونگاه شرطیت واضح بوده، شک کردیم در این که آیا این طهارت هست یا نه، میگیم سابقا بوده الان استصحاب طهارت میکنیم. این استصحاب موضوع حکم است نه استصحاب خود حکم وضعی. بنابراین صدر کلامشون ظهور در تفصیل در حجیت استصحاب بین احکام تکلیفیه و وضعیه داره، در حالی که ذیل کلامشون ظهور در تفصیل در حجیت استصحاب بین احکام اهم از تکلیفیه و وضعیه و موضوعات احکامش داره تکلیفیه با موضوعات احکام وضعیه داره. یعنی میخواد بگه آقا اگر موضوع حکم وضعی بود استصحاب جاری میشود، اما اگر موضوع مثل طهارت و نمیدونم ارشاد مثل سبب و شرط و مانع و اینها، اما اگر موضوع حکم تکلیفی بود یا حکم بود چه تکلیفی چه وضعی، میخواد بگه استصحاب جاری نمیشود. از اینجایی که این احتمال دوم در تفصیلشون داده میشه، لذا مرحوم مصنف اینو ذیل تقسیم بندی سابق، یعنی تقسیم استصحاب به اصابت استصحاب در حکم و استصحاب در امور خارجی ذکرش نکردن تا راجع به کلامشون بحث بشه، معلوم بشه بالاخره کدوم یکی از این دو وجه مراد ایشونه. آیا مرادشون این است که میخوان بین حکم تکلیفی و وضعی تفصیل بدن یا نه میخوان بین موضوع حکم وضعی مثل سبب و شرط و مانع و غیر او موضوعات حکم تکلیفی یا خود احکام تکلیفی و وضعی چیکار کنن تفصیل بدن در موضوع حکم وضعی قائل به حجیت استصحاب و در غیر اون قائل به عدم حجت استصحاب بشن. لذاست که ایشون اینو جدا آورده، اینو میخواد بفهمد. بفهمد که الا ان آخر کلامه ظاهرون فی اجرای استصحاب فی نفس الاسباب و شروط و الموانع دون از سببیت و شرطیت و المانعیه، و این ذیل کلامشون روشن میکنه که مرادشون از حکم وضعی موضوع حکم وضعی است نه خود حکم وضعی. پس تفصیل بین حکم وضعی و تکلیفی نمیخوان بدن که ما برگردیم بگیم آقا این یکی از تقسیم بندی های مربوط به یکی از اقسام قسم دومه که حکم باشد، چون حکم تکلیفی است یا وضعی، بعد همونجا ذکرش میکردیم. نه، میخوان تفصیل دیگری بدن. اینجا آقای عرشبت تبریزی، مرحوم تبریزی در اوثق الوسایل اومده اشکال کرده، گفته آقا این جوابی که شما دادید نه تنها اشکال رو برطرف نمی کنه بلکه اشکال رو تثبیت میکنه. چجوری؟ میگه شما میگید اینجا تفصیل ایشون بین حکم وضعی و تکلیفی نیست. خیلی خوب، بین چیه؟ میگید تفصیل ایشون بین موضوع و حکم وضعی است با سایر مسائل، یعنی موضوع حکم تکلیفی یا حکم تکلیفی یا حکم وضعی. یعنی میگید موضوع حکم وضعی رو ایشون میخواد بگه که عرشبت خدمت شما که استصحاب درش جاری میشود، اما موضوع حکم تکلیفی رو میگه استصحاب درش جاری نمیشود. خب این که شد تقسیم بندی برای قسم دیگری از اون اقسام قسم دوم. تو اشکال میگه واقعا این تقسیم است واسه قسم اول از اقسام قسم دوم، یعنی برای حکم که این داره تفصیل میده بین حکم و چی؟ حکم تکلیفی و حکم وضعی، دو قسم از اقسام حکم. در این بیانی که شما گفتید از ذیل کلامشون استثار کردید، در واقع داره در قسم دوم از تقسیم بندی دوم، یعنی چی؟ موضوعات خارجیشون تفصیل میده. میگه آقا موضوع خارجی اگه موضوع حکم وضعی است استثار جاری میشود، اگر موضوع حکم تکلیفی است استثار جاری چی؟ نمیشود. اینو میخواد ایشون استفاده بکنه. خب اینم که میشه همون متاخ. خب حالا اون تقسیم بندی اون بیان صدر کلامشون تقسیم بود واسه قسم اول از تقسیم بندی دوم، یعنی حکم که به وضعی و تکلیفی تقسیمش میکرد. این ذیل کلامشون ظهور دارد در اینکه دارن تقسیم میکنن قسم دوم از تقسیم بندی دوم، یعنی موضوع خارجی رو به موضوع حکم وضعی با موضوع حکم چی؟ تکلیفی. بنابراین این اشکال، این جواب اشکال رو رد نمیکنه بلکه بدتر تثبیتش میکنه. حالا فهم دست از حضاله که در نقل عبارتی این در تعرض لعدلت الاغوال، حالا انشالله برای شما واضح میشود این مطلب که مراد ایشون چیه. وقتی که عبارت ایشون رو نقل کردیم، وقتی میخوایم متعرض ادله اقوال بشیم، اونجا عبارتشون رو نقل میکنیم، ادله ایشون رو نقل میکنیم، معلوم میشه که ایشون داره ارشد خدمت شما که موضوع حکم وضعی رو میگه نه خود حکم وضعی رو. و اما بل اعتبار ثانی، خب پس اعتبار اول تموم شد، گفتن استصحاب به چند اعتبار و به چند لحاظ تقسیم بندی میشه. لحاظ اول تقسیم استصحاب بود به لحاظ چی؟ هر شرط خدمت شما که مستصحب، که مستصحب ما چیه؟ وجودیه یا عدمیه؟ حکم است یا موضوع است؟ تکلیفی است یا وضعی است؟ این سه تقسیم بندی، سه وجه از تقسیم بندی برای تقسیم بندی استصحاب به اعتبار و به لحاظ چی؟ مستصحب. دوم، اعتبار دوم چیه؟ تقسیم بندی استصحاب است به لحاظ دلیل مستصحب، یعنی اون دلیلی که باعث شده یقین سابق برای ما به وجود بیاد به این مستصحب، اون دلیل چی بوده؟ اینجا میفرماید با چند وجه از فهم وجوه نیزن احدها، اولین وجه چیه؟ من حیث ان الدلیل، از این جهت است که دلیل المثبت للمستصحب، دلیلی که مثبت مستصحب است، مستصحب رو در سابق اثبات میکند، اما ان یکون هو الاجماع و اما ان یکون غیره، یا اجماع هست یا غیر اجماع هست. اجماع مثل چی؟ مثل اینکه اجماع قائم شده بر اینکه ماء کور به واسطه تغییر به نجاست چی میشه؟ تنجس پیدا میکنه و نجس میشه. این اجماعی باشد. این مطلب در سابق ثابت شده. سپس تغییر ما فرض کنیم زائل بشه. شک بکنیم آیا تنجسی که متیقن بود هنوز هم باقیه یا باقی چی؟ نیستش. اینجا اجماع است که داره مستصحب سابق رو ثابت میکنه و میگوید تنجس آب به واسطه تغییر ثابت است. این حکم رو اجماع داره ثابت میکنه. و اما ان یکون غیره، یا اینکه غیر از اجماع هستش، غیر از اجماع هست، مثلا یه دلیلی از آیات قرآن یا از سنت مثلا حکم مستصحب سابق رو اثبات میکنه. وقد فصل بین هذین القسمین الغزالی، جناب غزالی از اصولیون اهل سنت اومده بین این دو قسم تفصیل داده. بن کر الاستصحاب فی الاول، استصحاب رو در اولی یعنی در جایی که مستصحب ما اجماعی بوده باشد انکار کرده، گفته اجماع باشد اگر استصحاب نمی شود، و قائل به چی شده؟ به حجیت استصحاب در دومی، یعنی در جایی که مستصحب ما با کتاب و سنت اثبات شده باشن شده. و رو و مایز هر من صاحب الحدائق، همچنین چه بسا ظاهر می شود از صاحب حدائق، فی ما حکیان، البته خودم عبارتشون رو ندیدم، در اون چی که از ایشون حکایت شده، فی درر نجفیه، در درر نجفیه، ان محل النزاع فی الاستصحاب، این است این که محل نزاع در استصحاب منحصر فی استصحاب حال الاجماع، منحصر است در استصحاب حال اجماع، یعنی استصحاب حالت سابقه ای که ثبت به الاجماع. استصحاب حال الاجماع یعنی این دیگه، یعنی استصحاب حالتی که اجماعی است و به واسطه اجماع ثابت شده، اینجا محل نزاع است، یعنی در اینجا هست که اومدن بعضی قائل به عدم حجیت استصحاب شدن. اما در غیر او، در جایی که مستصحب ما به واسطه کتاب یا سنت اثبات شده باشه، کسی قائل به عدم حجیت استصحاب نشده، اونجا حجیت استصحاب اجماعیه و از محل نزاع چیه؟ خارج هستش. و سیعتی تفصیل ذلک عند نقل ادله الاحوال ان شاء الله، میگه باز تفصیل این مطالب رو ان شاء الله وقتی ادله احوال رو خواستیم بگیم بیان میکنیم. این هم از این. اما بچه ثانی، ایشون گفتن ما در مقام تقسیم استصحاب بودیم به اعتبار و به لحاظ چی؟ دلیل مستصحب. بچه اول این بود که آیا دلیل مستصحب اجماع یا غیر اجماع. ایشون گفتن اختلاف در جایی است که دلیل مستصحب اجماع باشه، آقایون گفتن در جایی که غیر اجماع باشه، کسی اختلاف به لحاظ اینکه حالا دلیلش غیر اجماع بوده، اختلافی وجود چی؟ ندارن. دومین تقسیم بندی که میکنن به لحاظ دلیل مستصحب اینه، حالا در اونجایی که غیر اجماع هستش، آیا دلیل عقلی باشد یا دلیل نقلی باشد. اگر دلیل دلیل عقلی باشد، عرض شود خدمت شما که ایشون بفرماید که به نظر ما اشکال داره بتونیم اینجا استصحاب رو جاری بکنیم، استصحاب جاری نمی شود. اما اگر دلیل نقلی باشد، میگه به نظرمون مشکلی نداره. از ثانی، اما دومین وجه از تقسیمات استصحاب به لحاظ دلیل مستصحب، من حیث انه، از این جهت است که قد یسقط به دلیل شرعی، گاهی مستصحب ما ثابت می شود، اثبات می شود به واسطه دلیل شرعی، مثل اینکه خبر واحدی قائم میشه بر تنجس ماء کور به واسطه تغییر، میگه اگه متغیر شد آب کور هم نجس میشه، بعد تغییر ما به نفسه زائل بشه و شک بشه آیا تنجس متیقنه سابقه هنوز هم عرض شود خدمت شما که باقیه یا باقی نیست. این مثالشه که حالا عرض کردم خدمت. این مال جایی که به دلیل شرعی ثابت بشه. و قد یسقط به دلیل عقلی، و یه چه بسه ثابت می شود به دلیل چی؟ عقلی. دیگه با نقل و کتاب و سنت اینا نیست، بلکه با دلیل چیه؟ عقلی هستش. اینجا چی؟ ولم اجد من فصل بینهما. دلیل عقلی مثل چی؟ مثل اینکه عقل حکم و قبح تصرف در مال محترم بدون اذن صاحبش میکنه. میگه آقا اگه صاحب مال محترمی اذن ندهد، تصرف در اون مال قبیحه و به ملازمه شرع هم همین حکم میکنه که کلا ما حکم به العقل حکم به شرع، پس شرع هم همین رو میگه. میگه به نظر ما هم اینجا تصرف در مال محترم بدون اذن صاحبش جایز چی؟ نیست. حالا اگر این صاحب مال کافر شد، بعد از اینکه اذن تصرف داده، یعنی گفت آقا برو ماشین منو بردار، سویچشو برو استفاده بکن، اذن تصرف داد، اما بعدش کافر شد، شک میکنیم آیا حرمت تصرفی که قبلا یقین بهش داشتیم در صورتی که اذن نداشتیم هنوزم باقیه یا باقی چی نیست؟ این مثال. یا آقا جواز تصرف یه حکم است، این جواز تصرف در سابق بوده چون این اذن داده بوده من، الان چون نمیدونم آیا این کافر شده است هنوزم اون اذنش معتبر است یا دیگه اذنش به درد نمیخورد. اون سابقا که گفتیم چون اذن داده است اشکال ندارد، اون یه حکم عقلی بود. استصحاب او بخوایم بکنیم ایشون میگه این نمیشود. چرا نمیشود؟ میفرماید که ولم اجد من فصل بینا، من ندیدم کسی بین این دوتا تفصیل داده باشه، مثلا بگه در عقلیات جاری نمیشود، در شرعیات و نقلیات جاری میشود، ولی اشکال داره، کسی قائل نشده اما اشکال داره. الا ان فی تحقق الاستصحاب مع ثبوت الحکم بالدلیل العقلی و هو الحکم العقلی، مگر اینکه در تحقق استصحاب در صورتی که حکم به واسطه دلیل عقلی ثابت شود و اون حکم عقلی است که به واسطه او متوسل میشویم، دسترسی پیدا میکنیم المتوسل بهی الی حکم شرعی، در اینجا تعمل، در تحقق استصحاب در اینجا تعمل هست و اشکال وجود داره، ولو کسی نیومده نفی کنه و قائل به عدم حجیت بشه، اما ما به نظرمون اشکال داره. اشکال چیه؟ برای اینکه اشکال رو خوب بفهمید یه مقدمه رو عرض بکنم. ببینید، عرض شد خدمت شما که احکام شرعی عمده تفاوتشون با احکام عقلیه اینه، در احکام عقلیه تو هر حکمی، اینو بدونی چه عقلی چه شرعی، ما یه موضوع داریم یه محمول، یه موضوع داریم یه حکم داریم، این حکم رفته روی موضوعی سوار شده. در احکام عقلیه موضوع حکم تمام العله برای حکمه، این اگر عقل میگوید که ارزش از ظلم قبیح است، این موضوع قبح چیست؟ ظلم است و این ظلم تمام العله برای قبح است، علت تامه برای قبح همین موضوع است، درست شد؟ اما در احکام شرعی اینجوری نیست. مثلا اگه خدا میفهمد الخمر حرامون، تمام العله برای حرمت خمریت خمر نیست، بلکه یک مفسده است که در این عنوان موضوع وجود دارد و اون مصلحت رو و اون مفسده رو خداوند متعال بر ما پوشونده، بر ما بیان نکرده، چون می‌خواست ما متعبد بشیم، ولی خب دلیل میشد عقلی دیگه، اگر عقلی بود اونجا منافع هم بیان شده. پس احکام شرعی موضوعاتشون علامت هستند برای وجود منات حکم، نه اینکه علت تامه برای حکم باشن خودشون. بنابراین اگر موضوع حکم در احکام عقلیه منتفی شود، قطعاً حکم منتفی می‌شود. چرا؟ چون موضوع حکم منات حکمه، علت تامه است، علت تامه که بره معلولم میره. خورشید علت تامه برای نور هست یا نه؟ اگر خورشید غروب کنه نورم، نور خورشیدم از بین چی؟ میرود. این علت تامه است، علت تامه که از بین رفت معلول هم چی میشه؟ از بین میره، و الا تخلف معلول از علت لازم باید بیاد که این محاله، نمیشه که معلول بلا علت وجود داشته باشه، علتش از بین رفته هنوز این باشه، چراغ من خاموشش کنم هنوز نورش باشد، نمیشه. این چراغ علت تامه است برای اون نوری که از این چراغ روشن می شود، من اگر چراغ خاموش کنم دیگه نور نداره. یه قاعده است در احکام عقلیه اینجوریه، انتفاع موضوع موجب چیست؟ انتفاع حکم هست. اینجا دیگه هر شبت خدمت شما موضوع عوض شده. چرا؟ چون عقل نسبت به موضوعات احکام خودش جزم داره، یا یقین دارد به اینکه فلان چیز علت برای فلان حکم است، خب اینو موضوع حکمش قرار میده، منات حکمش قرار میده، یا یقین ندارد اصلا حکم نمی کنم، یا یقین دارد ظلم علت برای قبح هست، میگه از ظلم قبیح، اما اگه شک داشته باشه اصلا حکم نمی کنه، هیچ موقع حکم نمی کنه، نه در سابق نه در لاحق. این نسبت به حکم عقلی. اما در حکم شرعی اینجوری نیست، چون موضوعات احکام شرعی عرض کردم علامات هستن، علامتن، علم هستن، نشانه هستن که آقای مکلف توی این فعلی که من حکم براش دادم یک مصلحتی هست، یک مفسده هست که من اینو واجب یا حرامش کردم. اگه گفتم خمر نخور، خمر یک مفاسدی دارد که من اونا رو میدونم و تو نمیدونی، همشو نمیدونی حداقل، و من به خاطر اون مفاسد این حرمت رو آوردم. هر چی خمر باشه این مفسده درش هست، اما اینکه خود خمریت نه. لذا اگر که یک جایی هنوز موضوع باقیه، موضوع حکم هنوز باقیه، موضوع حکم شرعی، اما ممکنه شک در بقای منات حکم پیدا بشه که آیا هنوزم منات حکم باقی است یا نه. مثلا اگر شارع اومد گفت واقعا از ست، خب عرض شد خدمت شما که حسنون، یا برعکسش بگم گفت الکذب قبیحون، خب این جمله دلالت بر این نداره که کذب علت تامه برای قبح هست، بلکه میگه آقا کذب عرض شد خدمت شما که مشتمل بر علت تامه برای قبح هست، ممکنه یه عواملی پیش بیاد، مثل اینکه من بدونم اگر دروغ بگم میتونم جان یه نفر رو حفظ کنم، میتونم اختلاف خانوادگی رو حل بکنم و امثال اینها. و برعکس اگه راست بگم جون کسی به خطر میفته و اون مهمتر هست، اینجا شک بکنم آیا هم اینجا هم با اینکه هنوز کسب هست و موضوع حکم صرف میکند، علت تامه حکم حرمت کسب هنوزم هست یا دیگه حرامیست؟ علت تامه وجود ندارد. در اینجا می شود با بقای موضوع ما شک در بقای حکم بکنیم، اما در احکام عقلیه نمیشه با فرض بقای موضوع شک در بقای حکم کرد. اگه شما یقین داری که اون موضوع باقیه، حتما عقل حکم میکنه که حکمش هم باقیه، شک در حکم دیگه معنا پیدا نخواهد کرد در ادامه. بنابراین استصحاب یکی از، حالا اینا رو که گفتم به عنوان یک مقدمه، مقدمه دومم در نظر بگیرید. مقدمه دوم اینه، یکی از شرایط عمل به استصحاب این است که متیقن و مشکوک یکی باشن، اتحاد داشته باشن، مغایر نباشن. من نمیتونم دیروز یقین به عدالت زید داشتم، امروز شک در عدالت امر کردم، عدالت زید رو برای امر استصحاب بکنم. این دو تا موضوع متفاوته. یقین من به یک چیزی بوده که شک من در اون نیست، در یک چیز دیگری است. یعنی آنچه سابقا یقین داشتم الان درش شک ندارم. اون چه سابقا درش یقین داشتم عدالت زید بوده، هنوزم بهش یقین دارم. اون چه که الان درش شک دارم عدالت امر، سابقا هم درش شک داشتم، سابقا هم بهش یقین چی نداشتم که استصحابش کنم. باید متیقن و مشکوک یکی باشن. حالا این دو تا مقدمه رو که گرفتید، یک تفاوت بین حکم عقل با حکم شرع من عقل، و دو شرط اجرای استصحاب که اتحاد متیقن و مشکوک هستش. حالا در احکام شرعیه شرط اجرای استصحاب یعنی اتحاد متیقن و مشکوک با وجود شک در حکم سابق قابل تحققه، قابل احرازه، میشه این شرط محقق بشود. چجوری؟ مثال زدم، میگم الکذب هر شرط خدمت شما حرامان، دلیل شرعی میاد میگه الکذب چی حرامان، نه اینکه دلیل عقلی بگه، نه، دلیل شرعی میگه الکذب حرامان، کذب چیه؟ حرام هست. خب من میدونم یک زمان این دروغ حرام بوده، همین دروغ الان که باعث نجات دادن جان یک فرد است، شک میکنم آیا این الان حلال شده یا حلال نشده؟ با اینکه کذبم هنوز کذبه ها، موضوع یکیه، شک در حرمت همون کذب دارم، نه اینکه یه چیز دیگری غیر از قبلی باشد، نه این غیر از اون نیست، این دقیقا همونه. اگر شک کردم در اینجا صدق میکند، شک در متیقن سابق کردم با اتحاد متیقن و مشکوک. خب اجرای استصحاب شرط دارد، شرطش این اتحاد متیقن و مشکوک محرزه و محققه و جاری میشه. اما در احکام تکلیفیه، در احکام ببخشید عقلیه، به هیچ وجه اینجوری نیست. چرا؟ در اونجا اگر شک در بقای حکم کردیم، این فقط در صورتی امکان دارد که شک در بقای موضوع داشته باشیم و شک در تحقق موضوع داشته باشیم، یا به عبارتی یقین به تغییر موضوع داشته باشیم. اینو بگم، یقین به تغییر موضوع. مثال بزنم، خوب دقت بکنید. اگر مثلا حکم بکند عقل به جواز تصرف در مال غیر با اذن، حکم میکنه که جایز است تصرف در مال غیر با اذن، در صورتی که مالک اذن در تصرف بده و بعداً کافر بشه، شک ما در جواز تصرف در مال او بعد از کفرش در واقع شک در حکم نیست. ما شک نداریم که این آدم اگر اذن داده بود، مالک اگر اذن داده بود، تصرف در مال او آیا حلال است؟ همین الانش هم میگیم اگر مالک باشد و اذن داده باشد، اذن مالک بوده باشد، هنوز هم تصرف چیه؟ جایزه و حرام نیست، بلکه شک در موضوعه. یعنی ما یه حکمی داشتیم، میگفت آقا، حکم عقلی این بود، میگفت اگر اذن داده باشد مالک، تصرف در مالش حلال است. عقل اینو میگفت. خب هنوزم همینه میگه، الان هم که کافر شده همینه میگه، اگه مالک اذن داده باشه تصرف درش، چون اون علت تامه برای حلیت تصرف رو اذن مالک میدونه. اذن مالک هر جا صدق بکند این حکم میاد، شک در حکمش نمیکنه عقلیه، ما نمیشه درش شک کرد. پس شک در چیه؟ پس شک ما در اینه که آیا این هنوز مالک کافر شده، آیا هنوز مالکه؟ تا اذن او اذن مالک به حساب بیاد و طبق حکم عقل بگوییم این اذن مالک دارد پس حلال است، یا نه این اساسا دیگه مالک نیست و اذن او اذن غیر مالک، مثل یک کس دیگه بیاد اجازه بده شما از ماشین من استفاده بکنید، این مالش ارث رسیده به ورثه‌اش دیگه، ملک او نیست که بخواد اجازه‌اش چی باشه، معتبر باشه. پس اینجا در واقع متیقن و مشکوک ما دو تا میشه. یقین ما به چیه؟ یقین ما به این است که این آقا در سابق اذن داده بود و مالک هم بود، اذن مالک بود، پس تصرف در مالش جایز بود. شک ما در این استش که الان اذن مالک هست یا نه، شک داریم که آیا میتونیم در مالش تصرف کنیم یا نه. چرا؟ چون شک داریم اساسا این مالک هست یا نه. این رو که قدیم بهش یقین نداشتیم، ما یقین نداشتیم در سابق به این که اگر کسی شک که در خلاصه مالک بودنش داشته باشیم، این عرض شد خدمت شما که اذن او موجب حلیت تصرف است. الان که شک کردیم عرض شد خدمت شما بیاین این استثابش بکنیم. اینو که یقین نداشتیم. اینا دو تا موضوع چی هستن؟ مختلف هستن. موضوع متفاوت شد. موضوع در حکم متیقن سابق چی بود؟ اذن مالک بود. موضوع در حکم مشکوک لاحق چیست؟ عرض شد خدمت شما این است که اساساً این مالک هست یا نیست و این اذنش اصلا اذن مالکی هست یا نه اذن غیر مالکی است. چه بسا یقین داریم به اینکه این دیگه مالک نیست و اذن کسی که دیگه مالک نیست سابقا مالک بوده شک میکنیم. آیا اذنی که در زمان مالک بودنش داده معتبر است یا معتبر چی؟ نیست. اینو دیگه عقل اینجا نمیتونه بیاد استصحاب بکنه. میگه یه موضوع جدیدی است و من این موضوع جدید و حکم براش چی؟ ندارم. اونی که من حکم داشتم این بود کسی که در حالی که مالک است اذن بدهد همون موقعی که مالک است اذنش به درد میخوره. اما کسی که قحطی مالک بوده اذن داده الان دیگه مالک نیست. اینو من نمیگم این علت تامه برای حکم باشه. من نمیدونم این علت تامه برای حکم به جواز تصرف و حسن تصرف باشد. نه من اینو نمیفهمم. عقل اینجا اصلا حکمی نمیده که بخواد استصحاب بشود. این متیقن و مشکوک که شما متغیر میشه و وقتی متغیر شد دیگه مجالی برای اجرای استصحاب در احکام عقلیه باقی نخواهد ماند. چرا تأمل هست؟ حالا عبارت رو بخونیم. نظرن الی ان الاحکام العقلیه، نظر به اینکه احکام عقلیه کلها مبینه مفصله، احکام عقلیه همشون مبین و مفصل هستن. من حیث و منات الحکم، یعنی منات حکم درشون بیان شده و تفصیل داده شده. وقتی میگه از ظلم و قبیحون، همون موضوع منات حکم بیان شده. چرا قبیحه؟ چون ظلم است، علت تامه برای قبه. العدل و حسنون، چرا حسن است؟ چون عدل است. علت تامه برای حکم حسن همین عدالت بودن این فعل هست. من حیث چی؟ منات حکم. چون در احکام عقلیه گفتیم موضوع حکم همون علت تامه حکمه، برخلاف احکام شرعیه که تعبدی هن و موضوع حکم فقط علامت این است که عرشبت خدمت شما که در اینجا منات حکم وجود دارد و در نتیجه حکم هم وجود دارد. اما اینکه علت و منات حکم چیه در احکام شرعیه به هیچ وجه بیان نشده. و شک و فی بقای المستصحب و عدمهی، در حالی که شک در بقای مستصحب و عدم بقای مستصحب، لابد و ان یرجع الی الشک فی موضوع الحکم، در احکام عقلیه چاره‌ای نیست جز از این که رجوع میکند به شک در موضوع چی؟ حکم. توضیح دادم یعنی چی؟ یعنی در تحقق موضوع حکم عقل و منات حکم عقل، وقتی شک میکنم اون حکم قبلی هست یا نه، یعنی در واقع شک دارم آیا موضوع حکم عقل هست یا نه. اگه یقین داشته باشم اون موضوع باقیه که دیگه شک نمیکنم. وقتی شک در بقای موضوع کردم دیگه اساساً جای اجرای استصحاب چی؟ نیسته، چون اتحاد متیقن و مشکوک از بین میره. مثالش هم عرض کردیم، لان الجهات المختزیه للحکم العقلی بالحسن والقبح، چون اون مصالح و مفاسدی که مختزی حکم عقلی هستن به حسن قبح، کلها راجعت الی قیود فعل المکلف الذی هو الموضوع، همه اونها راجع به قیود فعل مکلف هستن که اون فعل مکلف موضوع برای احکام چی؟ شرعیه هستش. بعد میفهم فشک و فی حکم العقل حتی لعجل وجود رافع. این مثالی که من زدم تا حالا شک که در حکم عقل بود به خاطر وجود مختزی، یعنی میگفتیم آقا اذن مالک در زمانی که کافر نبوده و مالک بوده است این مقتضی جواز حلیت تصرف بوده. بعدن شک میکنیم حالا که کافر شده آیا هنوز زمان اذن قبلی مقتضی حلیت تصرف هست نه. این شک در چیه؟ بقا حکم است به لحاظ شک در مقتضی. میگه حتی اگر شکتون به لحاظ شک در رافع بوده باشد، نه به لحاظ شک در چی؟ مقتضی. فهمد اونجا هم به نظر ما حکم عقل جاری نمیشه، موضوع فرق میکنه. فشک و فی حکم العقل حتی لعجل وجود رافع، حتی به جهت اینکه عرشبت خدمت شما که شک در رافع داریم. مثل چی؟ مثل اینکه بعد از اینکه مالک اذن در تصرف داره شک کنیم که آیا مفلس و ورشکسته شده و از تصرف در اموال خودش هجر شده و ممنوع شده یا خیر، که در اینجا شک ما در تحقق مقتضی حکم عقل به جواز تصرف که نیست. مقتضی حکم اذن نمیدونیم، هنوز هم اذن داره. شک ما در چیه؟ در مانع و رافع از تأثیر این مقتضی، یعنی ورشکستگی و محجور بودن مالکی که میان مالشو باقی مانده مالشو میگیرن، میگن باید به طلبکارات تقسیم کنیم، حق تصرف در اونها چی؟ نده. ولی شک نداریم که این اذنش درست مقتضی هست. شک ما در رافع. میگه اینجا هم حتی فرق نمیکنه، شک در حکم عقل حتی لعجل وجود رافع هم اگر باشد لا یکون نمی باشد الا لشک فی موضوعه، فقط در صورتی که شک در موضوع حکم عقل داریم. در اینجا ستو می کنند. یعنی یقین به بقای موضوع و متیقن و مشکوک نداریم، بعد شک در حکم بکنیم. نمیشه ما شک در حکم بکنیم یقین به بقای موضوع و اتحاد موضوع متیقن و مشکوک هم داشته باشیم. نه، این به جهت نیست که شک در موضوع کردیم که آیا علت تامه حکم باقیه یا نه، چون علت تامه مرکب است از مقتضی و عدم مانع. همونطور که اگر شک در مقتضی کنیم شک در علت تامه حکم کردیم که موضوع حکم عقل است، اگر شک در رافع و مانع هم بکنیم شک در علت تامه حکم کردیم که موضوع حکم عقله. ول موضوع لابدن، در حالی که موضوع در استصحاب لابدن یکون محرزن، باید موضوع محرز باشد، معلوم البقاء فی الاستصحاب، باید معلوم البقاء باشد، در شک که در بقای موضوع نباید داشته باشیم، باید شکمون در بقای حکم با بقای موضوع باشد، یعنی با فرض اینکه موضوع همون موضوعه. مثل اینکه من شک میکنم کذب که همون کذبه، اما شک میکنم آیا حکمش که حرمت بود برداشته شد یا برداشته نشد، شک در موضوع ندارم، من میدونم الانم دروغ بگم دروغه، اما میگم به جهت اینکه این باعث نجات یک جان محترمی میشه، باعث حفظ یک زندگی میشه از متلاشی شدن، بچه طلاق درست نشه و امثال زاده، این دروغ آیا هنوزم حرمت دارد یا نه دیگه حرمتش از بین چی رفته؟ کما سیجی که حالا انشالله در شرایط استصحاب این مسئله خواهد آمد. ولا فرق فی ما ذکرنا، ایشون میفرماد هیچ فرقی نیست در آن چیز ذکر کردیم، بین این یکون شک من جهت شک فی وجود رافع و بین ان یکون لعجل شک فی استعداد الحکم. بازم گفتیم فرقی نیست در آن چه ما ذکر کردیم که گفتیم حکم عقلی رو نمیشه استصحاب کرد. چرا؟ چون شک در حکم عقل منجر میشه به شک در بقای موضوع و این شرط استصحاب که یقین به بقای موضوع هست اینجا محقق نخواهد بود. فرقی نیست در آن چه ذکر کردیم بین این که شک ما به جهت شک در وجود رافع باشد، مثلا شکی که کردیم آیا مهجور شده یا نه، در بقای اذن شک نداریم، هنوزم اذن داره، هنوزم مالکه، شکی در وجود رافع داریم که این مهجور شده باشد یا نه، و بین این یکون لعد شک فی استعداد الحکم، یا این که مخاطر این باشد که شک داریم در استعداد حکم، یعنی که آیا این حکم آمادگی بقا دارد یا نه، که همون شک در چیه مقتضی، شک داریم آیا اذن مالک هنوزم باقیه یا باقی چی نیست. لن ارتفاع الحکم العقلی لا یکون الا بارتفاع موضوع. چرا؟ چون چرا ما میگیم در هر دو صورت، چه شک ما در شک در رافع باشد چه شک در مقتضی، حکم عقل رو نمیشود استصحاب کرد؟ به خاطر اینکه ارتفاع حکم عقلی، وقتی شک در ارتفاع حکم عقلی میکنیم نمیشود مگر به جهتش ارتفاع موضوعش، چون موضوعش همون منات حکمه. شک در حکم میکنید وقتی حکم نیست که مناتش نباشه، مناتش هم که همون موضوعشه، پس اگه شک در حکم کردید حتما شک در موضوعش هم کردید. در حکم عقل اینطوریه، و یرجع الامر بالاخره، پس کار در آخر میرسد به چی؟ الا تبدل العنوان، به تبدل عنوان متیقن و مشکوک، یعنی چیزی که سابقا یقین بهش داشتیم الان درش شک نداریم، و اونی که الان بهش شک داریم قبلا بهش یقین چی نداشتیم. الا ترى ان العقل اذا حكم بقبح الصدق زار، حالا مثال میزنه، خوب دقت کنید، میگه آیا نمیبینی که وقتی عقل حکم میکند به قبح صدق ضرر زننده، صدقی که مضر، یک زندگی رو میپاشونه، یک جان رو به خطر میندازه، یک جان محترم رو، و حکمهو وقتی حکم میکند به قبح صدق زار، حکمهو یرجع الى ان زار من حيث انه زار حرام، حکمش رجوع میکند به اینکه موضوع حکم من که زار باشد اون علت حکم است، صدق زار به لحاظ اینکه ضرر زننده است حرام است، و معلوم ان نهاز القضیه غیر قابلت للاستصحاب عند الشک فی الضرر، معلومه این قضیه رو وقتی که شک در ضرر میکنیم نمیتونیم استصحابش کنیم، شک میکنیم آیا این صدق هنوزم ضرر زننده هست یا دیگه مضر و ضرر زننده چی نیست. حالا دیگه بیایم راستش رو به زنه بگیم که شوهر چیکار کرده، الان دیگه با هم دیگه خوب شدن، این ضرری نمیزنه، این صدق آیا هنوزم حرامه یا دیگه حرام نیست؟ ما که میتونیم بگیم آقا اون صدق زار رو میگفت حرامه، این دیگه صدق زار نیست، قضیه عقلی این بود صدق زار به ما انه زاران حرامه، یعنی که الان تو شک داری موضوعش فرق میکنه، اصلا حکم عقل اینجا نمیاد که بخواد استصحاب بشود، یه چیز دیگریست، غیر قابلت این للاستصحاب عند الشک فی الضرر، مع العلم به تحقق ای سابقا، ولو اینکه علم داشته باشیم که سابقا این ضرری بوده اما الان شک در ضرر داریم. لأن قولنا المضر قبیح، چون این جمله ما که میگیم مضر قبیح هست، حکم دائمی لا احتمال ارتفاع ابدا، این حکم دائمی است که احتمال ارتفاعش ابدا داده نمیشه، تا ابد هر چی ضرری باشه قبیح هم هست، این موضوع علت تامه برای حکم قبح. ولا ينفع في اثبات القبح عند الشك في بقاء الضرر، این حکم به درد نمیخورد برای اثبات قبح وقتی شک در بقای ضرر داریم، هیچ حکمی در فرض شک در موضوعش قابل استمرار چی نیستش. ولا یجوز ان یقال، این مثل چی مونه؟ مثل این مونه که شما استصحاب کنید شر بگوید الکذب حرام. من میخوام توی مثال شرعی براتون مثال بزنم که اگه موضوع مرتفع بشه دیگه به درد نمیشه استصحاب جاری کرد. بگم آقا الکذب حرامون، خیلی خوب، این سابقا کذب بوده، الان شک میکنیم که آیا از الان این حرفو بزنیم هنوزم دروغه یا دیگه دروغ چی نیستش؟ الان من این حرفو بزنم دروغ است دروغ نیست؟ این وقت من بیام بگم الکذب حرامون، میگه هنوزم این حرام است. من اصلا نمیدونم این دروغ هست یا نیست. شما یک چیزی که دروغه رو بیار بعد بگو نمیدونم حرام است یا نه. بعد بگو الکذب حرامون، میگه اینم حرامه چون کذبه. استصحاب میکنیم همون الکذب حرامون اینجا هم میکشونیم. اما اینطوری که مثلا شک دارن موضوع اون حکم صدق میکند یا نه، اون حکم قابل استنباط نیست اینجا که. این موضوع دیگری دارد. فرق میکند با قبلی. ولا یجوز ان یقال. بعدشون یه مطلبی رو میفرمان، میگه نمیشه شما بگید ان هذا صدق کان قبیحا سابقا، این صدق قبلا قبیح بوده و یستصحب قبحه، پس قبحش استصحاب. چون موضوع حکم عقل صدق که نبود که بگید صدقی که قبلا قبیح بود الان شک در قبحش داریم پس موضوع یکیه. نه خیر، لان الموضوع فی حکم عقل بالقبح لیس هذا صدق، موضوع در حکم عقل به قبح که این صدق نبود که صدق به ما هو صدق نبود، صدق به ما هو زار بود، مضر موضوع حکم عقل به قبح بود نه صدق. صدق اصلا موضوعیتی نداشت، بل عنوان المضر، بلکه موضوع حکم عقل عنوان مضر بود. ولی حکم له مقطوع البقا، حکم برای عنوان مضر مقطوع البقا. همین الان هم که شک داریم در اینکه این ضرری هست یا نه، اینکه اگر ضرری بود قبیح بود، این هنوزم قطع بهش داریم، این حکم مقطوع البقا. و هذا بخلاف احکام شرعیه، این بخلاف احکام شرعی است، تو احکام شرعی این اتفاق نمیفته، موضوع باقیه. الان شک در حکم و در تحقق منات حکم میکنی، اما چون موضوع غیر از منات حکم است، موضوع هنوز باقی است. فانه قد يحكم الشارع على الصدق، به خاطر اینکه گاهی شارع میاد حکم میکند بر صدق بکنه حرامن، میگه صدق حرام است. ولا یعلم، ولی نمیدونیم ان المنات الحقیقی فی، چون نمیدونیم که منات حکم حرمت صدق چیست، آیا ضرر است، آیا مفسده است، آیا چیست، همین که واقعیت مخفی میشود هست، کدوم هر شبت خدمت شما که ببخشید واقعیتی که نباید آشکار بشود آشکار میشود است یا چی، اینو نمیدونیم منات چیه. ولا یعلم ان المنات الحقیقی فیه باق فی زمان شک، لذا نمیدونیم منات حقیقی در حرمت صدق در زمانی که شک میکنیم در حرمت صدق در آن لحظه هنوز اون منات باقی است، او مرتفع یا مرتفع است، اما من جهت جهل المنات، اینم که نمیدونیم، یا به جهت این است که اساسا نمیدونیم مناتش چیه، نمیدونیم مثلا منات حرمت صدق چیست، ضرر است یا چیز دیگری است، او من جهت الجهل به بقای ما معرفته، یا اینکه نه میدونیم منات چیه. خود شارع گفته از صدق حرام و لعنه مضر، یا از صدق الذره حرام که تعلیق حکم علی الوصف مشعر به علیت مبدا اشتقاق وصف باشد، اما میگه من جهت الجهل به بقای ما معرفته، در صورتی که جهل داشته باشیم به بقای هر شبت خدمت شما این منات، با اینکه معرفت داریم میدونیم اون منات چیه، میدونیم مثلا منات و حکم شارع به حرمت صدق ضرری بودنش، اما نمیدونیم هنوز ضرری هست یا نه. فیستصحب الحکم الشرعی، همینجا میشه حکم شرعی رو استصحاب کرد. چرا؟ چون موضوع حکم شرعی چیه؟ صدق است و این صدق هنوزم باقی است، هنوزم این صدق است. الانم که شک داریم، شک در همین موضوع داریم، حکم همین موضوع استصحاب میتونیم بکنیم، حکمی که قبلا برای همین موضوع بود الان برای همین موضوع چی مشکوک الحکم، چون احراز می شود بقای موضوع. الحمدلله رب العالمین.